این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخست وزیر هند وعده داد که عاملان حمله تروریستی علیه این کشور را تنبیه می کند. سازمان عفو بین الملل درباره وضعیت زندانیانی که تحت کنترل دولت عراق قرار خواهند گرفت ابراز نگرانی کرد. گزارشگران بدون مرز با صدور بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری بهمن توتونچی روزنامه‌نگار کرد شد. با درود فراوان در آغاز نخستین لحظات بامداد جمعه زیبا و آفتابی، من حسین قویمی در یک ساعت آینده در این مجله نیمه شب به اتفاق همکارانم شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز آغاز جمعه است که 8 آذر ماه 1387 خورشیدی است که برابر است با 28 نوامبر 2008 میلادی. نخستین دقیقه این روز تعطیلی را پیش از پرداختن به گزارش ها به خبر میپردازیم و همکارم مریم منظوری در استودیو ما را در جریان خبرهای ایران و جهان قرار میدهد.
با سلام، منموهن سینگ نخست وزیر هند تعهد کرد تمامی امکانات لازم را به کار گیرد تا مسئولان حملات اخیر تروریستی در ممبئی، بمبئی سابق تنبیه شوند. رشته حملات تروریستی روز چهارشنبه در شهر مالی هند بیش از 110 کشته و 300 مجروح بر جای گذاشته است. آقای سینگ همچنین گفت عاملان حملات در خارج از هند مستقرند و این کشور همسایگانی را که به شبه نظامیان پناه می‌دهد تحمل نخواهد کرد. عاملان رشته حملات شامگاه چهارشنبه بمبئی مسلح به سلاح‌های خودکار و نارنجک دست کم 7 نقطه از جمله 2 هتل، 1 ایستگاه قطار و 1 بیمارستان را هدف قرار دادند. ارتش هند میگوید در این حمله 81 شهروند هندی، 6 خارجی، 14 پلیس و 4 مظنون به عضویت در گروه‌های تروریستی کشته شدند. همچنین گفته می‌شود 9 مظنون به تروریسم نیز دستگیر شدند. یک گروه موسوم به مجاهدین دکان مسئولیت این حملات خشونت‌بار را بر عهده گرفته است. رهبران جهان از جمله جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا، باراک اوباما رئیس جمهور منتخب ایالات متحده و دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه حملات تروریستی در هند را محکوم کردند. عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای درباره هزاران عراقی بازداشت شده توسط نیروهای آمریکایی اظهار نگرانی کرد و گفت اگر این افراد به مسئولان عراقی تحویل داده شوند در خطر شکنجه و یا حتی اعدام قرار دارند. این هشدار سازمان عفو بین‌الملل همزمان شده است با تصویب پیمان امنیتی بغداد واشنگتن در مجلس عراق که به موجب آن و همزمان با شروع تاریخ این پیمان حدود 16 هزار زندانی تحت کنترل آمریکا از پایان سال 2008 در اختیار دولت عراق قرار می‌گیرند. مالکوم سمارت مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل ضمن تاکید بر وخیم‌تر شدن اوضاع این زندانیان گفت عفو بین‌الملل گزارش‌هایی مبنی بر نقض گسترده حقوق بشر از جمله اعمال شکنجه بر زندانیان در زندان‌های عراقی دریافت کرده است. بیانیه این سازمان مدافع حقوق بشر می‌گوید آمریکا باید مطمئن شود که در صورت انتقال زندانیان به دولت عراق خطر جدی شکنجه و دیگر اعمال ناقض حقوق بشر آنها را تهدید نمی‌کند. گزارشگران بدون مرز با صدور بیانیه‌ای بازداشت بهمن توتونچی روزنامه‌نگار هفته‌نامه توقیف شده کرفتو را محکوم کرد. این سازمان مدافع حقوق بشر که مقر آن در پاریس است در اطلاعیه روز پنجشنبه خود می‌نویسد دستگیری بهمن توتونچی تعداد روزنامه‌نگاران کرد بازداشت شده را به 5 نفر می‌رساند. گزارشگران بدون مرز در این بیانیه خواستار آزادی فوری آقای توتونچی شده و تاکید می‌کند که تاکنون هیچ اتهامی علیه وی مطرح نشده است. بهمن توتونچی در تاریخ 28 آبان توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزلش بازداشت شد. ماموران پس از بازرسی منزل و ضبط اسناد شخصی آقای توتونچی را به محلی نامعلوم منتقل کردند.
با سپاس از مریم منظوری که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله نیمه شب می شنوید. ابتدا در باره حملات مرگبار بمبئی گفتگوی خواهیم داشت با یک کارشناس مسائل تروریستی و خشونتهای سیاسی. تصویب پیمان امنیتی واشنگتن و بغداد موضوع گفتگوی بعدی ماست با کارشناس مسائل خاورمیانه.
در صورتی این کار عملی خواهد شد که وضع امنیتی عراق اجازه بده.
سران جمهوری اسلامی به جای انجام آزمایش‌های موشکی بهتر است برای جلوگیری از انزوای روزافزون ایران در جامعه بین‌المللی بکوشند. این تازه‌ترین سخنان کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا است.
It is a country that is more and more isolated. Its economy is in very tough shape and where there's actually a lot of criticism of the policies of the government.
سه حملات شیمیایی عراق به ایران در جنگ 8 ساله و شرایط آسیب دیدگان شیمیایی به نقل از روزنامه گاردین چاپ لندن نگاهی داریم به این گزارش. درباره بازداشت 4 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی نیز با وکیل این دانشجویان گفتگو میکنیم و از تخریب تئاتر شهر تهران هم زمزمه هایی به گوش میرسد که به این مقوله هم توجه خواهیم کرد. البته در بخش دوم این مجله نگاهی تازه خواهیم داشت به مقوله عشق. همه این گزارش ها را در همین مجله نیمه شب می شنوید. با ما بمانید. وقوع یک رشته انفجار و درگیری مسلحانه که از شامگاه چهارشنبه در شهر بمبئی هند آغاز شد تا کنون بیش از 100 نفر کشته و 300 تن زخمی بر جای گذاشته است. در جریان این حمله های مسلحانه و هماهنگ شده 10 نقطه شهر بمبئی از جمله 3 هتل مجلل، 1 ایستگاه قطار، 1 مرکز یهودیان و چند مرکز توریستی و دولتی هدف قرار گرفتند. در این رابطه حسین آریان همکارم گفتگویی دارد با دکتر پیتر لیر، استاد مرکز مطالعات تروریسم و خشونت‌های سیاسی دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند و نخست از اون می‌پرسد هدف این افراد مهاجم چیست و چه کسانی در این حمله‌ها دست دارند.
At the moment it's too early to say actually who's behind the attack. You know, a certain decan mujahideen.
هنوز نمیتوان گفت چه کسی پشت این درگیری هاست. گفته شده که مجاهدین دکن که گروهی ناشناخته است مسئولیت این درگیری ها رو بر عهده گرفته. طرز عمل و انگیزه مهاجمان نشون میده که اونها به یک گروه اسلامگرا تعلق دارند و از ایدئولوژی القاعده پیروی میکنند. حمله مهاجمان کاملا هماهنگ بود و این نشانگر مهارت آنها در برنامه ریزی است. بنابراین مهاجمان یک گروه کاملا سازمان یافته هستند.
دکتر پیتر لیه در ادامه می گوید
من فکر می کنم که مهاجمان یک گروه اسلامگرا باشند. این گروه به محله های تولیدی و اقتصادی بمبئی حمله نکرده. هدف این گروه محله های توریستی و هتل های مجلل بوده و گروگانگیری جهانگردان خارجی به خصوص شهروندان آمریکایی و بریتانیایی. این نشون می ده که افراد مهاجم اسلامگرا باید باشند. به باور من حمله مهاجمان ریشه در اختلافات قومی و ایجاد اختشاش در یک محله یا در یک ناحیه خاص یک قوم نداره. به باور من افراد مهاجم وابسته به گروه‌های اسلامگرایی هستند که می‌خواهند یک جهاد جهانی راه بیاندازند.
اما سندیپ هارواج، پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات صلح و منازعات در دهلی می‌گوید که در حال حاضر با اطمینان نمیتوان گفت که حملات مسلحانه کار گروه ناشناخته مجاهدین دکن باشد. او در ادامه میگوید
سازمان‌های امنیتی هند احتمال میدهند که این حمله کار افرادی باشد که به لشکر طیبه وابستند. این لشکر مستقر در پاکستان نزدیک به 20 سال است که در هند فعالیت میکند. اما شماری از کارشناسان اعتقاد دارند که این افراد به مجاهدین هند تعلق دارند. زیرا این تنها گروهی است که قادر به انجام این گونه حملات باشه و مجاهدین هند در 4 ماه گذشته مسبب اکثر بمب‌گذاری‌ها در هند بودند.
پیتر لیر، استاد دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند بر این باور است که بین افراد مسلح مهاجم و القاعده و طالبان رابطه‌ای وجود دارد.
I would rather see a connection with Afghanistan here. You see, British troops and American troops are on the front line in the fight against Taliban, Al Qaeda there.
به نظر من افراد مهاجم متاثر از رویدادهای افغانستان هستند. می‌دونیم که سربازان بریتانیایی و آمریکایی مستقر در افغانستان در خط مقدم مبارزه با طالبان و القاعده اند. و با توجه به این رابطه بین افراد مهاجم بمبئی و طالبان و القاعده در افغانستان باید وجود داشته باشه. به نظر میرسه که درگیری های افغانستان نه تنها به پاکستان که به هند هم سرایت کرده.
اینکه چرا مهاجمان به گروگانگیری شهروندان خارجی دست دادند، ساندیپ هارواج هدف از این کار را جلب توجه رسانه‌های جهانی می‌داند و می‌گوید:
The most obvious explanation seems to be that they are aiming for international recognition.
آشکارترین دلیلش اینه که مهاجمان می‌خوان در سطح جهانی شناخته بشن. این مهاجمان می‌خوان که رسانه‌های جهانی به اونا توجه کنند. بمب‌گذاری در یک ایستگاه راه آهن در هند توجه رسانه‌های خارج از هند رو به خودش جلب نمی‌کنه، ولی وقتی که گروگانگیری شهروندان خارجی در بین باشه، توجه جهانی به این افراد و اهداف اونها معطوف میشه.
پیت لیه در جمع‌بندی حملات مهاجمان در خاتمه میگوید:
این اولین باره که مهاجمان دست به حمله مسلحانه به این شکل زدند. اگر به درگیری‌های گذشته نگاه کنیم، خواهیم دید که نحوه عمل بیشتر کار گذاشتن بمب و انفجارش از راه دور بوده. اما در این حملات، افراد مهاجم از مسلسل و نارنجک استفاده کردند و گروگانگیری کردند و امکان داره که در آینده هم شاهد این گونه حمله‌ها در هند باز هم باشیم.
Somebody uses submachine guns and hand grenades and takes hostages, and maybe more attacks of this style will follow. Who knows?
پیتر لیر، استاد دانشگاه و کارشناس خشونت‌های سیاسی، با همکارم حسین آریان گفتگو می‌کرد. در گزارش دیگر، تصویب پیمان امنیتی واشنگتن و بغداد روز پنجشنبه در مجلس عراق با آرای 144 تن از نمایندگان مجلس عراق به تصویب رسید. بر اساس این پیمان، نیروهای آمریکایی برای تأمین امنیت عراق تا پایان سال 2011 در این کشور باقی خواهند ماند. در گفتگو با دکتر علیرضا نوری‌زاده، کارشناس مسائل خاورمیانه، این پرسش را مطرح کردم که با توجه به وعده باراک اوباما مبنی بر خارج ساختن نیروهای آمریکایی از عراق طی 16 ماه آینده، آیا تصویب این پیمان امنیتی با اشکال حقوقی روبرو نخواهد شد؟
اولا باید در نظر گرفت خروج نیروهای آمریکایی دقیقاً بستگی به تصمیم آنهایی دارد که روی زمین با تروریست و تروریست‌ها دارن مبارزه می‌کنند. بنابراین درست است که آقای اوباما گفته در مدت 17 ماه یا 16 ماه نیروهای آمریکایی رو خارج می‌کنه، ولی در صورتی این کار عملی خواهد شد که وضع امنیتی عراق اجازه بده. اینکه این پیمان تا سال 2011 اون رو در واقع مبنا قرار داده برای اینکه نیروهای آمریکایی خارج بشن، خیلی طبیعی است. اگر امکانات به وجود بیاد و شرایط امنیتی به گونه‌ای باشه که نیروهای امنیتی عراق و ارتش این کشور قادر باشن امنیت رو برقرار کنن، مرزها رو پاسداری کنن و مانع از مداخله یک کشورهای خارجی در عراق شون، طبیعی است لزومی نداره آمریکایی یا باقی بمونن. بنابراین این قرارداد دست آقای اوباما رو نمیبنده، بلکه در عمل اگر شرایط امکان بکنه او میتونه در زمان کوتاه‌تری نیروها رو بیرون ببره.
آقای دکتر نوری‌زاده، پس از نزدیک به 11 ماه که دولت نوری‌المالکی سرگرم بحث و جدل با واشنگتن و همچنین با مخالفان طرح این پیمان در عراق بود، سرانجام این پیمان به تصویب رسیده. اما نمایندگان سنی مجلس خواهان اصلاحات سیاسی شدند و در ضمن قراره که در تابستان آینده هم این پیمان به همه پرسی گذاشته بشه. در صورت مخالفت مردم با این پیمان در رفراندوم، آمریکا چه کاری میتونه انجام بده؟
اولا من تصور نمی‌کنم که مردم مخالفتی بکنن، برای اینکه مردم عراق شرایط رو میدونن. رهبرانی که در پارلمان حضور داشتن، نمایندگانی که بودن، اونها به هر حال نمایندگان همون مردم هستن و شرایط عراق رو میدونن. آقای مالکی از ابتدا با این پیمان موافق بود، هم او و هم آقای طالبانی رئیس جمهوری و بیشتر وزرا و نمایندگان. منتها فشار جمهوری اسلامی، بعدن تا حدودی سوریه و همینطور ترس از دست دادن پایگاه‌های مردمی به علت آن که عده‌ای از روحانیون مثل آقای مقتدا صدر و اعوان انصارش با استفاده از منبر مردم رو تحریک می‌کردند و چنین وانمود می‌کردند که این قرارداد به منزله پایان یافتن استقلال عراق، در حالی که عراق با این قرارداد در واقع گام‌های واقعی رو به سوی مستقل شدن واقعی برمی‌داره. برای اینکه تا امروز نیروهای آمریکایی بر پایه بند 7 سازمان ملل در عراق بودند و دستشون باز بود و هر کاری دلشون می‌خواد می‌کردند، در حالی که به موجب این قرارداد عمل کرده اونها تابع ضوابط و قوانینی شده و دولت عراق عملا قادر شده حاکمیت خود رو اعمال بکنه. این است که بعد از توضیحاتی که داده شد و با توجه به اینکه رأی سنی ها خیلی مهم بود، آقای مالکی در آخرین روزها قبول کرد که پذیرش این قرارداد همراه با یک سلسله اصلاحات باشه، آزاد کردن زندانیانی که مدت زیادی از زندانی شدنشون میگذرد بدون آنکه اتهامی متوجه اونا شده باشه، امری بود که سنی ها خواستنش بودن، همینطور آقای دکتر عیاد علاوی رئیس فرکسیون العراقیه، که این رو هم آمریکایی‌ها هم دولت عراق موافقت کردن و سرانجام امروز دیدیم که در پارلمان عراق از مجموع 198 نماینده که حاضر بودن 144 نفر رأی دادن.
آقای دکتر نوری‌زاده، روز پنجشنبه در حدود 30 نماینده هوادار مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه هم با تصویب پیمان امنیتی با سر و صدای زیاد در مجلس عراق مخالفت کردند. مقام‌های جمهوری اسلامی هم با این پیمان مخالف بودند. الان به تصور شما موضع ایران چه خواهد بود؟
به اعتقاد من امضای این قرارداد یک شکست برای دیپلماسی و دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی، بدون اینکه این قرارداد تصویبش به ضرر ایران باشه. به معنای دیگر عدم درک درست از این قرارداد باعث شد جمهوری اسلامی موازنه اتخاذ بکنه که در عمل به ضرر ایران بود و باعث شد گروه‌های مثل مجلس اعلا یا حزب الدعوه که روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی داشتن درست در جهت مخالف با توصیه‌های مقامات رژیم و همینطور تهدیدهای بعضی از افراد مثل کسانی که در نیروهای قدس با این گروه‌ها در ارتباطن، اینها تصمیم گرفتن به قراردادی که ضامن بقای عراق و استقلالش رأی مثبت بدن. این در این حال به نظر من بسیار به نفع آقای حکیم و گروهش و همطور آقای مالکی، حزب الدعوه و این مجموعه گروه‌های شیعه میشه که با جمهوری اسلامی در ارتباط نزدیک بودن.
به رادیو فردا گوش میکنید.
کاندالیزا رایس، وزیر خارجه آمریکا، در تازه ترین دیدارش با خبرنگاران تأکید کرد که سران جمهوری اسلامی به جای آزمایش‌های موشکی بهتر است از انزوای روزافزون ایران در جامعه بین المللی بکاهند. علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بخش اعظم نزدیک به 40 دقیقه پرسش و پاسخ خبرنگاران با کاندالیزا رایس، وزیر خارجه آمریکا، به مسئله ایران و جمهوری اسلامی اختصاص داشت. خانم رایس در پاسخ به پرسشی درباره روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران که برخلاف قطعنامه‌های تنبیهی شورای امنیت سازمان ملل متحد و در چالش با جامعه بین المللی همچنان ادامه دارد گفت:
It is a country that is more and more isolated, whose economy is in very tough shape, and where there's actually a lot of criticism of the policies of the government in advance of this election.
جمهوری اسلامی کشوری است که روز به روز بیشتر منزوی می شود. اقتصادش در شرایط سخت و وخیم است و پیشا پیش انتخابات عملا انتقادات شدیدی از سیاست‌های دولت می شود. و در نتیجه به گمان من فشار چشمگیری روی دولت ایران است و باید امیدوار بود ایرانیانی به میان بیایند که خواستار تغییر روند این انزوا هستند.
وزیر خارجه آمریکا با یادآوری این نکته که پرونده گشایش دفتر حافظ منافع واشنگتن در تهران از دولت پرزیدنت بوش برای دولت پرزیدنت اوباما به ارث گذاشته خواهد شد، یادآوری کرد که دامنه تماس میان مردم ایران و آمریکا به تازگی گسترش یافته و همزمان واشنگتن برای ایرانیانی که خواستار روادید ورود به آمریکا هستند در دبی تسهیلات جدیدی ایجاد کرده است. خبرنگاری از خانم رایس پرسید: آمریکا نباید برای تلاش‌های جمهوری اسلامی در راه صلح و ثبات عراق اعتباری قائل شود؟ پاسخ وزیر خارجه آمریکا قاطعانه منفی بود.
No, I'm sorry to say that the Iranians caused nothing but trouble in the south and their allies were defeated in Basra. That's what happened.
نه، متاسفم که بگویم جمهوری اسلامی هیچ کاری جز ایجاد مشکل و دردسر در جنوب عراق نمی کند و متحدان جمهوری اسلامی در بصره شکست خوردند. این واقعیتی است که اتفاق افتاد. دلیل نظم و امنیت در جنوب عراق این است که گروه های ویژه‌ای که جمهوری اسلامی آموزش داده و مجهز کرده بود از ارتش عراق شکست خوردند. پس اگر این مشارکت در امنیت باشد، باشد. به گمان من قضیه را جور دیگری باید دید.
Now, if that was a contribution to security, so be it. I think I would
characterize it in a slightly different way.
خبرنگار دیگری با اشاره به خبر پرتاب موشکی با نام کاوش دو یا کاوشگر دو در ایران خواستار نظر وزیر خارجه آمریکا شد. خانم رایس این خبر را بی اهمیت دانست و سران جمهوری اسلامی را به در پیش گرفتن راهی دیگر ترغیب کرد. چون به گفته خانم رایس برخلاف سلطه‌جویی های تهران بر کسی پوشیده نیست که قدرت مطلق در خلیج فارس کیست.
I don't know, and look, the Iranians are launching things all the time. I would hope that they would be instead trying to work toward not being.
خب نمیدانم و ببینید جمهوری اسلامی مرتباً چیزهایی راه میاندازد و پرتاب میکند. من امیدوارم که سران جمهوری اسلامی در عوض کاری کنند تا این اندازه در نظام بین المللی منزوی نباشند. و باز تأکید می کنم که به گمان من هیچ کسی همان چیزی را خواهم گفت که درباره نیمکره غربی گفتم. گمان نمی کنم کسی در مورد توازن قوا در خلیج فارس هم شک و شبهه‌ای داشته باشد.
خانم رایس آنگاه با قاطعیت یادآور شد که ایران کشور بزرگ و مهمی است و کشور بزرگ و مهمی خواهد ماند. اما این سران جمهوری اسلامی هستند که با بلند پروازی های بیهوده جایگاه ارزشمند ایران و ایرانیان را در جهان به خطر می اندازند.
کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با خبرنگاران از اقدامات جمهوری اسلامی انتقاد کرد. علیرضا طاهری گزارش می داد. در گزارشی دیگر در ایران 4 نفر دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی برای دومین روز در بازداشت به سر میبرند. مهدیه گلرو، صادق شجاعی، سعید فیض الله زاده و مجید دوری از روز شنبه در دانشگاه علامه در اعتراض به محروم شدن از تحصیل دست به تحصن زده بودند. بامداد روز سه‌شنبه این 4 دانشجو به دست نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی، انجمن حامیان حق تحصیل، کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از جمله گروه‌های دانشجوی و مدافع حقوق بشر هستند که بازداشت 4 تن دانشجوی محروم شده از تحصیل را محکوم کرده و خواهان آزادی آنان شدند. همکارم علیرضا کرمانی با محمد اولیایی فرد، مدیر مرکز مطالعات و تحقیقات نقض حقوق بشر در ایران و وکیل این 4 دانشجو گفتگو کرده است. محمد اولیایی فرد چنین میگوید:
در زندان اوین به سر میبرند. سعید فیض‌الله‌زاده در بند 350 هستش. خانم مهدی گورو در بند نسوان هستش که البته دیروز ایشون بر اثر اعتصاب غذا حالشون بد شد و در وضعیت بد جسمانی بودن که به همین دلیل به بهداری زندان اوین برده شدن و رفتن زیر سرم. و آقای مجید دوری هم در بند 8 هستن و آقای صادق شجاعی هم در بند 7 هستن. اینها رو در واقع فعلا در این بندها نگه داشتن تا زمانی که تک به تک برای بازجویی به انفرادی برن.
آیا علت بازداشت این دانشجویان برای شما روشن هست؟
دانشگاه شاکی اینها شده. در نامه‌ای که به پلیس امنیت نوشته تخریب درب دانشگاه، ورود و حضور در ساعات غیر اداری در محوطه دانشگاه، داشتن پلاکارد، شعارهای علیه نظام و اقدام علیه امنیت. در حالی که درب دانشگاه که شکست شده به این دلیل بوده که روز دوشنبه صبح در دانشگاه بسته بودن و ممانعت کردن از اینکه موکلین برن برای تحصن. در بیرون در دانشگاه یک کارمندان حراست خانم مهدی گلرو رو کتک میزنه. به همین دلیل دانشجوهای دیگه از این صحنه متاسف و متاثر میشن. اونها بودن که در رو میشکنن. جالب اینه که هستن کسایی که با دوربین موبایلشون فیلم برداری کردن. تنها شعاری که اینا نوشته بودن روی پلاکارد دستشون نوشتن ادامه تحصیل حق قانونی ماست. بنابراین اساساً اتهاماتی که به اینها زدن که به همشون اقدام علیه امنیت این اتهامو زدن بی اساس بوده.
آقای اولیایی فرد، اگر بازداشت این دانشجویان رو از لحاظ قانونی بی پایه میدونید، پس فکر میکنید علت اساسی بازداشت اونها چی هست؟
تنها دلیلش میشه بگیم که برای آرام کردن جو برای 16 آذر بوده، به این دلیل که وقتی که اینها دستگیر میشن و به دادسرای انقلاب میرن، بعد از اینکه خانواده اینها صبح من خبر میدن و تا ظهر پیگیر اینها میشم که اینا در کجا هستن و کجا به دستگیر شدن، در سالن دادسرای انقلاب اینها رو میبینم و صحبت کردم باهاشون. اونجا دیدم که در دو نوبت به طور انفرادی معاونت امنیت دادسرای تهران با خانم گروه صحبت کرد، به ایشون گفت که پیام منو برسون به بقیه دانشجو دستگیر شده، که به شرط اینکه شما تعهدنامه‌ای بدید که در این تعهدنامه نوشته شده باشه که به تحصن پایان میدیم و در دانشگاه هیچ مراجعه‌ای نباید داشته باشید و در نهایت اینکه هیچ گونه تجمعی برای 16 آذر نکنید و اساسا فعالیت دانشجویی برای روز 16 آذر نداشته باشید.
محمد اولیایی فرد درباره بازداشت 4 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی با همکارم علیرضا کرمانی گفتگو می‌کرد. در گزارشی دیگر، روزنامه گاردین چاپ لندن در مقاله‌ای به قلم ایان بلک سردبیر بخش خاورمیانه این روزنامه نگاهی دارد به میراث حملات شیمیایی عراق به ایران که بیش از 20 سال از آن می‌گذرد. نویسنده گاردین با اشاره به تأسیس موزه صلح در تهران می‌نویسد شاید پایتخت ایران مناسب‌ترین محل برای یک چنین بنایی نباشد، ولی جنگ 8 ساله ایران و عراق طولانی ترین و خونبارترین جنگ کلاسیک پس از جنگ جهانی دوم بود و هر اقدامی که به شکل صادقانه به این میراث بپردازد گامی است مثبت. همکارم گلناز اسفندیاری با چکیده ای از مقاله روزنامه گاردین.
روزنامه گاردین می نویسد موزه صلح در تهران که با الهام از موزه مشابه در هیروشیما ساخته شده و قرار است در آینده نزدیک رسما افتتاح شود، در این حال مرکزی است برای بازماندگان دوران جنگ، به خصوص هزاران قربانی حملات شیمیایی ارتش عراق. روزنامه گاردین در دیدار با چند تن از قربانیان حملات شیمیایی، خاطرات آنها، نحوه مجروح شدن و سپس محل و چگونگی مداوای آنها پس از این حملات را بازگو می کند. یکی از آنها به نام محمد شافق نخعی در سال 1985 و پس از تصرف شبه جزیره فاف توسط ایران و بازگشت یگان آنها به بخش ایرانی ساحل اروندرود بر اثر حملات شیمیایی عراق زخمی شد. وی پس از معالجات اولیه در ایران برای مداوای کامل به لندن اعزام شد. او پس از 23 سال هنوز هم از عوارض این جراحات رنج می‌برد و هر ساله برای ادامه مداوا باید در بیمارستان بستری شود. نویسنده گاردین در ادامه می‌نویسد که در طول این جنگ که حکومت ایران هنوز هم آن را جنگ تحمیلی و یا دفاع مقدس می‌نامد، حدود 60 هزار نفر از سربازان و غیر نظامیان ایرانی با سلاح شیمیایی کشته و یا مجروح شدند. به جای رسیدن به بهشت، آنچه که نصیب این افراد شد گاز خردل بود. روزنامه گاردین می‌افزاید جنگ ایران و عراق اولین مورد پس از جنگ جهانی اول بود که یک ارتش مواضع دشمن خود را با گازهای سمی مورد حمله قرار داد. گاردین می‌افزاید از آن زمان تا کنون همواره دولت و بخش زیادی از افکار عمومی در ایران کشورهای بزرگ غربی را متهم کردند که در دوران جنگ از حملات وحشیانه عراق حمایت می‌کردند. شرکت‌های غربی مواد شیمیایی را به عراق می‌فروختند و جامعه بین‌المللی و دولت‌های غربی چشم خود را به روی این حملات شیمیایی بسته بودند. در پایان این گزارش، خبرنگار گاردین در تهران در ملاقات با مسئولان موزه صلح و دفتر حمایت از بازماندگان حملات شیمیایی می‌نویسد هدف این افراد و مؤسسات علاوه بر ادامه ارائه خدمات به این قربانیان، یادآوری وحشت و ضایعات خونبار این حملات است. یکی از مسئولان این موزه به خبرنگار گاردین میگوید ما میخواهیم عواقب دردناک جنگ را به همه نشان دهیم. ما به دنبال انتقام نیستیم. فقط میخواهیم با نشان دادن فجایع جنگ از تکرار آن جلوگیری کنیم.
گلناز اسفندیاری بود با چکیده ای از مقاله روزنامه گاردین. و این را هم اضافه کنم که این گزارش ها و خبرها را میتوانید بر روی وبسایت رادیو فردا ببینید و بشنوید. فیلتر چکن امروز هست bahramkel.com. در اینجا به لحظات پایانی بخش نخست مجله نیمه شب میرسیم. تا لحظات دیگر بخش دوم را با خبرها آغاز خواهیم کرد. با ما بمانید.
رادیو فرداست.
در آغاز بخش دوم، مریم منظوری ابتدا گزیده‌ای از خبرها را با آگاهی می‌رساند.
با سلام دوباره. منموهن سینگ نخست وزیر هند تعهد کرد تمام امکانات لازم را به کار گیرد تا مسئولان حملات اخیر تروریستی در ممبئی، بمبئی سابق تنبیه شوند. رشته حملات تروریستی روز چهارشنبه در شهر مالی هند بیش از 110 کشته و 300 مجروح بر جای گذاشت. عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای درباره هزاران عراقی بازداشت شده توسط نیروهای آمریکایی اظهار نگرانی کرد و گفت اگر این افراد به مسئولان عراقی تحویل داده شوند در خطر شکنجه و یا حتی اعدام قرار دارند. این هشدار سازمان عفو بین الملل همزمان شده است با تصویب پیمان امنیتی بغداد واشنگتن در مجلس عراق که به موجب آن و همزمان با شروع تاریخ این پیمان حدود 16,000 زندانی تحت کنترل آمریکا از پایان سال 2008 در اختیار دولت عراق قرار می‌گیرد. و گزارشگران بدون مرز با صدور بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری بهمن توتونچی روزنامه‌نگار کرد شد.
با سپاس از مریم منظوری. همانطور که می‌دانید از هر زبان که می‌شنوی نامکرر است. نگاهی تازه داریم به مقوله عشق.
نگاه تازه.
سلام، به برنامه یه نگاه تازه خوش اومدین.
بابا محمد خوش اومدین که نمیشه، آخه ما رفتیم تو خونه مردم.
چه فرقی میکنه الان اونا فکر کنن که اونا اومدن خونه ما؟
به هر حال که بار دیگه با برنامه نگاه تازه به خونه هاتون اومدیم.
خب راستی حالا با برنامه نگاه تازه به خونه های مردم اومدی، این چند وقته کجا بودی؟
من که البته بگم خیلی دلم واسه نگاه تازه تنگ شده بود.
معلومه،
اما مسافرت و مریضی و همه
دیگه اینا همه بازی کرد تا نه. من فکر کردم که رشته الفت ما گسسته شده و بوی فراق گرفته.
اتفاقا بوی فراق گفتی، بذار یک آهنگ بشنویم بعد برمیگردیم به
درباره فراق. Love is in the air everywhere I look around. Love is in the air every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air.
Love is in the air یا بوی عشق می آید.
به بچه بوی.
آهنگی از جان پول یانگ محصول 1978 میلادی که فکر کنم دیگه کم کم بگه که موضوع برنامه این هفته نگاه تازه چی هستش. موضوع برنامه این هفته ما موضوعی است که معمولا میگن پیر و جوون نمی شناسه.
همونطوری که نظام فاطمی گفته، دل همین که پیر میشه آدم ز دنیا سیر میشه، اما دلی که عاشقه تا عاشقه جوون میمونه.
بله، موضوع برنامه این هفته نگاه تازه عشق هست.
پس ببینید ما میخواییم تو این برنامه چه عشقی بکنیم.
اونطور که به نظر میاد که ما هر روز خیلی راحت راجع به عشق و عاشقی حرف میزنیم، بریم سراغ چند تا جوون ایرانی ببینیم.
تو کجا راحت در مورد عشق و عاشقی حرف میزنی؟
من که کلا راجع به عشق و عاشقی حرف نمیزنم.
اصلا همون.
ولی میتونیم بریم الان سراغ چند تا جوون ایرانی ببینیم که عشق اصلا چه جوری تعریف میکنن.
اما قبل از اینکه سراغ این داستان بریم، خانم موافق یک تعریفی از عشق از شهاب الدین سهروردی بخونیم؟
آره حتما.
شهاب الدین سهروردی که حتما معرف حضورتون هست و اسمش سرلوحه یکی از خیابونهای معروف تهران هم هست، میگه محبت چون به غایت رسد آن را عشق خوانند و عشق خاص‌تر از محبت است، زیرا که همه عشق محبت باشد اما همه محبت عشق نباشد.
بگم به نظر من مقدس و محترمه، نمیشه به هر دوست داشتنی هم گفتش، اصلا قابل تعریف نیست. یه جور حس دیگه که ممکنه یه لحظه به وجود بیاد، ولی من اصلا اعتقاد خاصی به این جور چیزاش ندارم که یه لحظه بوده. به نظر عشق اگه به مدت زمان طولانی به دست بیاد موندگارتره. من به نظر من عشق آدم به کمال برسونه، اونی که نمیرسونه عشق نیست. اگر برنامه تو کم چیزایی هم که داری به خاطر عشق از دست بدی، چه اینکه معنیش عشق نمیشه.
بنظرم باید عشق آدم رو موفق کنه. عشق خوبه که آدم رو بسازه.
عشق چیز خیلی مقدسیه و نمیتونیم الکی بگیم عاشق شدم یا نشدم، چون اما مجنون عاشق شد عشق اونجوری میبینم، اما خب متاسفانه ما اصلا اونجوری نیستیم. یه عاشق شدن به معنی واقعی رو رعایت نمی کنیم، فقط در حد شعار و حرفه. ما خودخواهیم، آخه کلن انسان ها یه مقدار خودخواه هستن و نمیتونن از خودشون بگذرن برای کسی دیگه. عشق یعنی از خود گذشتن و ما نمیتونیم از خودمون بگذریم. من سعی میکنم دوست داشته باشم، دوست داشتن رو سعی کنم به اون حد واقعیش برسونم، از اونم نه دوست داشتن دوباره شعاری. این دوست داشتن رو میتونم توی ایران بیشتر حس کنم. یه سری خونگرمی هاست که یه سری جاها دارن یه سری جاها ندارن. عشق به معنی واقعی کلمه اصلا کلم یه معنی، اون فرهنگ هاست که به نظر من فرق میکنه.
نمیدونم، خیلی نامفهومه. من احساس میکنم هیچ جمله خاصی ندارم در موردش بخوام بگم. یه تجربه قشنگی که تو زندگی هر کس ممکنه اتفاق بیفته، لحظه لحظه خاطره میشه، ولی جدایی خیلی سخته. یه جور شکستن من احساسش میذارم. خیلی یه حالی به وجود میاد، یه حالی هم تموم میشه. با جز جزش تو همیشه زندگی میکنی، تمومی هم نداره. یه طبعا میشه وقتی عاشق شاعر میشی، مهربون میشی، بد اخلاق میشی. خیلی احساس موذیه، تمام زندگی تو تحت تاثیر قرار میده. تو وقتی گریه میکنی فقط گریه میکنی، وقتی میخندی فقط میخندی، ولی وقتی عاشقی هر کاری ممکنه بکنی.
چی شد که ما این برنامه رو شروع کردیم به ساختنش؟
ما یه مقدار عاشق شدیم، فکر کردیم که این برنامه رو بسازیم.
کلن محمد داره الان حرف اشتباهی میزنه، به دلیل اینکه ما تا یک سری از بحثایی که با هم دیگه کردیم به این نتیجه رسیدیم که احتمالاً یک تفاوتی بین مفهوم عشق در مشرق زمین، اونجایی که ما زندگی میکنیم، و مغرب زمین وجود داره. در نتیجه بریم سراغ چند تا جوان غیر ایرانی، از اونا هم بپرسیم ببینیم مثلا راجع به عشق چی فکر میکنن.
آره دیگه، ولی که ما میتونیم عاشق بشیم، اینطوری نیست که ما عاشق نشیم.
عشق قابل تعریف نیست، ولی فکر میکنم یه ربطی به همراهی بدون قید و شرط داره. یعنی هر اتفاقی هم بیفته، اما اون آدم هست که با تو باشه. اما شاید این همه یه عشق هم نباشه.
عشق یه چیز وسوسه کننده است. صبور بودن و درک متقابل میخواد. احساس بی حد و مرزی از لذت و خوشحالی به طرف مقابله.
اگه توی رابطه به عشق بخوایم فکر کنیم، بهترین رو برای طرف مقابل خواستنه.
For me, love is much more than a physical attraction.
به نظر من عشق بیشتر از یک احساس فیزیکی صرف هست. بیشتر یک چیز مقدسه. یک احساس بسیار قوی است برای یک آدم دیگه که اون آدم برای تو از خودت هم مهمتره.
I think love is some special feeling that you can't live.
عشق احساس عجیبیه، احساس این که نمیتونی بدون اون آدم زندگی کنی، آدمی که میخوای تموم عمرتو باهاش سپری کنی. اما آدم میتونه عاشق یه جا یا یه حیوان هم باشه که تو زندگی براش خیلی با ارزش و مهمه. به هر حال عشق یه چیز درونیه، مربوط میشه به احساسات و ذهن آدم و چیزیه که تو زندگی باعث حرکت آدم میشه.
صدای چند تا جوان غیر ایرانی رو شنیدید که از کشورهای مختلف بودن و نظرشون رو درباره عشق میگفتن. اما از اونجایی که همه چیز را همه کس ندانند و در باب عشق هم معمولا بالاخره باید به کسی مراجعه کنه که یه مقدار از عشق بدونه.
کی دقیقا میتونه از عشق بدونه؟
کسی میتونه بدونه که تمام متون ادبی عاشقانه رو خونده باشه.
پس اون آدم من نیستم مطمئنا.
نه قطعا تو نمیتونستی از عشق بدونی و الا من و تو بیشتر به تفاهم میرسیدی. بنابراین ما میریم سراغ دکتر احمد کریمی حکاک در آمریکا، استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه
مری.
کنار سیب و رازقی نشستت را شدی، من از تبار خستگی بی خبر از دل بستگی عاشقم.
وقتی من از کلمه عشق شرقی و عشق غربی استفاده کردم، شما به من خورده گرفتید که من با این کلمه مرزبندی دارم. دلیل این مرزبندی شما با این کلمه عشق شرقی چیه؟
مسئله یک طبقه بندی جهان یک مسئله فلسفی فکری است که طبقه بندی های معهود و متداول ما رو اسیر میکنه در تفکر معهود و متداول، در حالی که جهان از تقسیم بندی شرق و غرب گذشته و ما به سر شناختمون رو معطوف بکنیم به تمدن های مشخص و ملت ها و ملیت ها و زبان ها و فرهنگ ها.
دقیقاً آقای دکتر حکاک، خب به هر حال بله، شرق و غرب اصلا چیز مطلقی نیست، چرا که دنیا گرده، اما مسئله ای که وجود داره همون تاثیر اون فرهنگ هاست. بحث فکر میکنم که
و از این راهگذر مسئله ادبیات، در ادبیات شاید بهترین تصویر از این گوناگونی فرهنگ ها رو میشه دید.
کلن ادبیات فارسی با یک تصویری مشخص و عینی از جهان بیرون آغاز میشه که این رو در کارهای شاعران اولیه از رودکی بگیریم تا فردوسی و بعدها نظامی حتی میشه دید. بعدن با ظهور عرفان در قرنهای 11 و 12 عشق به شکلی متوجه یک بعد سومی میشه که اون بعد الهی و لاهوتی است. از محمد و احمد غزالی بگیرید تا سنایی و عطار و مولوی و دیگران، این عشق رو متوجه نوعی معنویت میکنن بدون اینکه اون جنبه مادی و عینی و بشریش رو ازش گرفته باشن. بعدن با افول عرفان که البته در نتیجه دو حمله چنگیز و تیمور رخ داد، این دوچار دگرگیستی میشه و تا جایی کار میرسه که مثلا در آثار شاعر بزرگی مثل جامی اصلا عشق زمینی یا شهوت اونطور که ما میشناسیم محکوم میشه. رفته رفته با ظهور ادبیات مدرن ما میبینیم که این تعریف ها عوض میشه، رابطه شهوت عشق دوباره پوشش های انجام میشه برای اینکه واردش بکنن در ادبیات فارسی. ایرج میرزا در این زمینه کار خیلی خارق العاده ای میکنه و البته نمود ناسالمش رو هم در نویسندگانی مثل صادق هدایت میبینیم. ناسالم از این نظر که تصویر واقعی زن در اون آثار وجود نداره. خود هدایت جلوه های سالمی از عشق هم داره که بیشتر به عشق میهن مربوط میشه و مقولات اجتماعی.
اما در غرب آقای دکتر به چه صورت بود؟ مثلا در ادبیاتی که مال فرانسه است شاید یا انگلیس مثلا؟
اتفاقا هر دو اینها خوبه، شباهت های هم بین هم دارن. در ادبیات انگلیسی اتفاقی که من گفتم در ادبیات فارسی از نیمه قرن 19 میفته، در ادبیات انگلیسی از دوره رنسانس میفته، در شکسپیر به راحتی میشه داد. این عشق در برخورد با عناصر و عوامل سنتی گاهی با شکست روبرو میشه، اونطوری که مثلا در رومئو و ژولیت میبینیم، گاهی با موفقیت روبرو میشه، آنچنان که در عشق نامه های فراوان دوره رنسانس میبینیم. این است که وقتی که تمرکز از روی انسان برداشته میشه و زمین دیگه محور کائنات انگاشته نمیشه، اون وقت تازه انسان در ابعاد واقعی خودش دیده میشه و بیشترین نمونهش رو مثلا در بهشت گمشده میلتون میبینیم، وقتی که شیطان دیگه فقط یک عنصر بد نیست بلکه یک نگوی بزرگ هم است، اولین کسی است که به خداوند نمیگه. برگردیم به میلتون و از اونجا میرسیم به رمانتیک های انگلیسی که کلا عشق رو به صورت مدرن امروزی که ما میبینیم بیان میکنن برای ما.
عشق در ادبیات ایران با ادبیات کشوری مثل انگلیس، مشخصا جنس عشق چه فرقی داره توی این دوتا کشور؟
خیلی فرق داره. عشق یکی از نمودارهای عاطفی هستی بشری است. در پهنه‌هایی که زمین اونقدر منظره‌های چشم نواز نداره که در برابر چشم ما بگشاید، در اونجاست که ذهن آرایی متوجه آسمان میشه. مهم این است که اون رابطه زمینی هیچ وقت قطع نشه، یعنی شما عشق زمینی رو تبعید نکنید از هستی آدمی، اونطور که گاهی گرایش‌های خرافی متکی بر مذهب متأسفانه این کار رو می‌کنند. نظامی شاعر بزرگ ایران در آغاز خسرو و شیرین متنی داره در ستایش عشق که اصلا شاید به یک تعبیر میشه گفت آغاز تفکر عرفانی است. فلک جز عشق محرابی ندارد، زمین جز خاک عشقابی ندارد، جهان عشق است و دیگر زرق‌سازی، همه بازی است الا عشق بازی.
بعضی ها معتقدن که کلا پایه عشق به سبک غربی بر حضور بنا شد. اما خیلی وقت ما میبینیم که در ادبیات ایرانی مسئله فراق و جدایی و اصولا انگار این یه حالت مازوخیستیک داره.
درسته، البته همیشه حالت مازوخیستیک نداره. یکی از مسائلی که حضور اسلام در متن فرهنگ ایرانی ایجاد کرده همین است که به یک شکلی جدایی زن و مرد در مراحلی از زندگی و ورودشون در یک زندگی مشترک به صورتی ناگهانی و بعد از ازدواج باعث شده است که بسیاری از متون عاشقانه زبان فارسی ابزاری بیافرینند برای پیش بردن عشق.
آیا نگاه عاشقانه تغییری توش ایجاد شده در طول سالهای اخیر؟
امروز ادبیات ایران بازتاب دهنده واقعیت‌های اجتماعی ایران هستند و ما از الگوی ایدئالیزه کردن چهره‌ها در ادبیات دور شدیم و به واقعی کردن چهره‌ها پرداختیم. دیگه ما لیلی و مجنون و فرهاد و شیرین و اینها کمتر داریم، بلکه عشق ناگزیر در قالب واقعیت‌های موجود بیان میشه.
آیا این روند و این تغییر در ادبیات غرب هم دیده میشه؟
امروز عشق پدیده‌ای است که جهان رو انتظام میده، باعث بقای بشری میشه و باز به قول نظامی که انگار از زبان نسل‌های امروزی سخن گفته وقتی میگه طبایع جز کشش کاری ندانند، حکیمان این کشش را عشق خوانند.
کنار هر ستاره‌ای نشسته ابر پاره‌ای، من از تبار سادگی بی خبر از دلدادگی عاشقم.
به هر حال صحبت‌های آقای دکتر حکاک رو شنیدیم، اما میدونی محمد یه چیزی خیلی جالبه، اونم اینه که وقتی آهنگای ایرانی رو گوش میکنی خیلی درصد بالایی از آهنگا همش داره راجب عشق میگه، راجب رسیدن به عشق میگه، راجب نرسیدن به عشق میگه. اصلا آدم خول میشه، نمیفهمه چقدر اینا عاشق میشن. من متوجه نمیشم چیکار بکنیم که بفهمیم که این داستان ترانه هایی که گفته میشه راجب عشق و اینا چی هستش.
بهترین کار اینه که بریم سراغ یکی که ترانه های عاشقانه زیادی داره، ترانه هاشو اغلب نسل جوان دارن میخونن، زمزمه میکنن، بله. اما شاید ندونن پشت سر این ترانه ها چه کسی ایستاده. گاهی خنده، گاهی
گریه،
سایه،
قصر صدف،
آتش،
تاک
و خواننده هایی که همشون ناماشنان که اینا رو خوندن،
گوگوش، ابی، سیاوش قمیشی، عارف
و خیلی های دیگه. پس میریم سراغ مسعود هوشمند.
توی تاک بد کشیده پا گرفتی روی سینم، واسه پا گرفتن تو عمریه که من زمینم، راز قد کشیدن تو عمریه دارم میبینم.
فکر میکنم که بد نباشه به اونه پردازیم که اصلا چی میشه که آدم ترانه عاشقانه مینویسه، از کجا میاد؟
از اون چیزی که در درونم میگذره، وسیله نیستش که آدم از جایی در بیاره و بخواد تروال بده. فرق شاعر با آمیادی اینه که زبان گویای شعر داره.
فکر میکنم ولی لازمه وقت همه جور تجربه هم داشته باشه، چون این تجربه های عاشقانه خیلی متعدده.
میخواید من تجربه عاشقانه کرده باشم؟ تجربه های عاشقانه براتون بگم.
قاعدتا خصوصا برای ترانه های عاشقانه باید اینا از یک جایی بیاد.
اینطور بود، من از اون چیزی که بین دو نفر عاشق و معشوق میگذشت گاهی اوقات الهام میگرفتم، با زبان شعر در قالب شعر عاشقانه میساختم و میدادم دست آهنگساز. یعنی دلیل نداره که حتما شاعر عشق رو تجربه کرده باشه که بتونه شعر عاشقانه بگه.
به هر حال آقای هوشمند، ولی قاعدتا نیازمند سرودن اینجور ترانه ها اینه که آدم تجربه های عاشقانه داشته باشه. شما خودتون تجربه کرده بودین اینجور عشقو؟
بله، من اونو مطلقا در همون بلوچستان پیاده کردم. خب کارهای دیگه من مستقیما واقعا مطلب خودم نبود، ولی خب در قالب شعر گاهی اوقات خب احساس درونی خودم هم پیاده میشد دیگه.
معمولا بله. خیلی ها فکر میکنن که ترانه سرا هر ترانه عاشقانه ای که سروده خودش عاشق شده با اون ترانه، و چقدر این دنیای خیالی مخاطبا نزدیک به دنیای ترانه سرا.
یه تناسرا مطلقا عاشق نشده باشه که نیست، یقینا تجربه عشقی داره، یعنی هر انسانی. ولی ما چون کارمون گر بود تحت تاثیر اوضاع و احوالی که در اجتماع جریان داشت قرار میگرفتیم و گاهی هم زبون حالت خودمونو توی همون قالب بیان میکردیم.
ولی قطعا آقای هوشمند ترانهی داشتین که با خیال یک ترانه عاشقانه اونو نسرودین اما جامعه ازش تعبیر عاشقانه کرده.
خب بله، نمونهش همین تنها ترین سیاوش خان. من برای برادرم ساختن. زو احوال زندگی برادرم بود که اون زمان در حیات بود. دوستان و رفقایی که دور و برش بودن آدمایی نبودن که موجه باشن. دوستای خوبی نبودن به هر جهت. شعر ساختن و در اختیار آقای بامشی گذاشتم که خودش اجرا کرد کارو. من زبان گدایه داشتم که اون پاس مایه عاشقانه نداشت واقعا.
من همونم که همیشه غم و قصم بیشماره، اونی که تنها ترینه حتی سایم نداره.
عاشقانه ترین ترانه‌ای که سرودین چی بوده؟
من یه کاری ساخته بودم به اسم من و تو یکی هستیم، اسم هایده خونده بود. اون چیزی که من در همون لحظه‌ای که این عشق وجود داشته بود، یعنی تجربه خودم دیگه. آیه بخواییم بس رو برو کنیم یه
نه حالا خب میشه یک تکه از این ترانه رو برامون دکلمه کنین؟
تو که خوبیت همه جا چفره شهره، چرا دارت همیشه ناز و بهره؟ من که بی تو ندارم امید موندن، اگه با من نباشی
تو که خوبی همه جا شهره، چرا کار همیشه ناز و بهره؟ من که بی تو ندارم امید موندن، اگه با من نباشی زندگی بهره. حالا که هر دو تا پیش هم نشستیم، تو با من چیه من و تو یکی هستیم. حالا که هر دو تا پیش هم نشستیم، تو با من.
از عشق براتون گفتیم، امیدواریم که به قول جهانبخش پازوکی دیوونتون نکرده باشیم.
مجنون.
آره البته اون میگه از عشق که میگی دیوونم میکنی. به هر حال
پرونده عشق و عاشقی رو فعلا برای امروز و این هفته نگاه تازه خواهیم بست، اما فراموش نکنید که برای شرکت در مسابقه ماه نگاه تازه فرصت چندانی نمونده.
فقط فرصت دارید تا برنامه آینده، چون برنامه آینده استثنائاً روزیه که جوایز رو باید اعلام کنیم اعلام نمیکنیم. چرا؟ چون 16 آذر در راهه. بنابراین تا هفته آینده فرصت دارید برای ما بنویسید یک داستان کوتاه در حد اکثر
10 جمله.
موضوع چیه؟
موضوع مسابقه ماه نگاه تازه هست، شمسی خانوم در سرزمین عجایب.
اما داورامون کی هستن؟
جایزه را اعلام خواهیم کرد.
مهدی زکایی هستم، روزنامه‌نگاری و خبرنگاری رو در واقع از 14 سالگی در ایران شروع کردم. اولین بار در نشریات اطلاعات شروع به کار کردم. کارم رو در مجله جوانان به سردبیری آقای رئی اعتمادی شروع کردم. روزنامه‌نگاری رو به راستی اونجا آموختم. تا قبل از انقلاب فعالیتمون همچنان ادامه داشت. سال اول انقلاب هم باز همینطور. بعد دیگه من از اونجا کوچ کردم، اومدم بیرون. در بیرون از ایران هم یک سری فعالیت‌های همینجوری جست و گرفته داشتم تا رسیدم به لس آنجلس و سال 1986 تصمیم گرفتم که مجله جوانان رو در اینجا شروع بکنم.
درود بر شما، علیرضا کرمانی هستم، شاعرم، پیش هم روزنامه نگاری است. ناگفته نماند در دبیرستان و دانشگاه هم زبان و ادبیات پارسی خواندم. خواهشی هم دارم از شما که قلم بردارید و داستانکی بنویسید، همین که دوستان برنامه نگاه تازه خواسته اند.
شهریار لطیف‌زاده هستم، کارگردان فیلم سینمایی عشق 3000. جایزه مسابقه ماه نگاه تازه صدای موسیقی فیلممه به همراه کتاب کیمیاگر از پائولو کوئلو که خیلی دوستش دارم.
تلفن پیامگیر برنامه نگاه تازه هست 20420221124114
و ایمیل آدرس ما هست jawanan@radiofarda.com. عشقم عشقای قدیم،
عشقم عشق شرقی. اما
پس بشنویم عشق شرقی رو
با کلام بیژن سمندر،
آهنگ ناصر چشمازر
و صدای هوشمند عقیلی.
توی خاک خدا ندیدم مثل تو گل ناز شرقی من، دیگه شاخ گلی نچیدم مثل تو گل ناز شرقی من. شب هزار و یک شب تو چشات روی سبوی پیام تو ترانه نکیسا تو صدات غزل حافظ رو لبات. اینجا شهر فرنگه، شهر هزار رنگه، اما تو قلب وحشی عشق شرقی قشنگه. توی خواهر که خدا ندیدم مثل تو گل ناز شرق من دوت شاخ گلی نچیدم مثل تو گل ناز شرق من
با نگاهی تازه به عشق از شاعری یاد می‌کنیم که عشق و امید همیشه حضوری پررنگ در شعرهایش داشت. یک سال پس از رفتن ژاله اصفهانی، شهرام میریان از او می‌گوید:
تو کیستی که توانی سرم فرو داری؟ فلک ندیده دهن کجی نکن ای سرنوشت سرگردان، که گر تو سنگ سرشتی من از تو سنگ ترم. خوشا شهامت سیلی زدن به صورت مرگ و زنده ماندن و دیدن چه زیستن زیباست. هر آدمی به امیدی نفس کشد شب و روز، مرا ترنم شعر و پرنده را آواز. گل و شکوفه و ماه و ستاره می خندن، چرا نخندم من؟ چرا نخندم من؟
ژاله اصفهانی در سال 1300 خورشیدی در شهر اصفهان زاده شد. پس از پشت سر گذاشتن دو دوره ابتدایی و متوسطه وارد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران شد، ولی بدون آنکه تحصیلات دانشگاهی را به پایان برد، به خاطر فعالیت‌های سیاسی همسر در 25 سالگی ناگزیر به مهاجرت شد و به شوروی پیشین رفت و در آنجا تحصیلات خود را تا درجه دکترا پی گرفت. سایه سالها یکی از آخرین آثار زنده یاد ژاله اصفهانی به نثر است که شاعر در آن زندگی پر از درد و دربدری 60 سال دوری از وطن را با زبانی ساده و صمیمی بازتاب داده است. با آنکه مسائل اجتماعی و سیاسی انگیزه اصلی دو تبعید ژاله اصفهانی بوده، ولی وی هیچگاه شعر خود را مستقیما به سیاست و مسائل سیاسی آلوده نساخت و نگاه شاعرانش را تنها متوجه آزادی و نیکبختی همه انسانها کرد، هرچند که در برخی از سروده هایش دلواپسی او نسبت به دراز بودن مهاجرت هم حس می شود. زنده یاد ژاله اصفهانی با وقوع انقلاب 57 به مهاجرت نخست خود در شوروی پیشین که 33 سال به درازا کشید پایان داد و به ایران بازگشت. بازگشتی که دو سالی بیش نپایید و بار دیگر همراه با همسر و خانواده راه تبعید ناخواسته دیگری را در پیش گرفت و این بار سر از لندن درآورد. زندگی 60 ساله در غربت اگرچه بر شعر ژاله اصفهانی تأثیر بسزایی گذاشته، ولی با این حال امید به فرداهای بهتر و آزادی و رهایی هم در آنها موج می‌زند. علاوه بر 13 دفتر شعر که اکثرشان به زبانهای انگلیسی، آلمانی، روسی، چک و عربی ترجمه شده، چند اثر پژوهشی هم در کارنامه ژاله اصفهانی به چشم می‌خورد. این شاعر در طول زندگی 27 ساله خود در لندن به دعوت کانونهای فرهنگی به آمریکا و چند کشور اروپایی هم سفر کرد و به شعرخوانی پرداخت که یکی از آنها شب شعر و سخنی در شهر کلن آلمان بود. در این شب که شماره کثیری از ایرانیان و آلمانی ها حضور داشتند، هوشنگ ابتهاج ه الف سایه شاعر مطرح زمانه ما رشته کلام را به دست گرفت و خطاب به ژاله اصفهانی اینطور گفت:
شاعری که یک عمر خستگی ناپذیر واقعا ستایشگر آزادی و ستایشگر شأن والای انسان آزاد بود و هست، نه تنها تمام شعرش، تمام هستیش عشق به ایران، عشق به انسان، عشق به آزادی بود و هست. از این لحاظ من واقعا صمیمانه به او تعظیم میکنم.
ژاله اصفهانی شاعری که 60 سال از عمر 86 ساله خود را در غربت گذراند، در 8 آذر ماه سال 86 در بیمارستانی در شهر لندن زندگی را به درود گفت و بنا به وصیتش جسد او سوزانده شد و خاکستر آن به دریا سپرده شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
در اینجا مجله نیمه شب را به آرامی می‌بندیم تا آرامش شما به هم نخورد. با سپاس از همراهی شما، من حسین قویمی شبی خوب و پر از رویاهای شیرین برایتان آرزو دارم. در ضمن به یاد داشته باشید که ما در رادیو فردا همگاه آماده شنیدن اظهار نظر و پیشنهادهای شما هستیم. با رادیو فردا از طریق ایمیل، تلفن یا اسمس تماس بگیرید. روزگارتان خوش.
بهترین آهنگ ها